بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. در بحث گذشته عرض کردیم که از آیاتی که میشه بهش استدلال کرد برای مقابله با لزوم مقابله با ظلم و طاغوت، این آیاتی بود که دلالت بر امر بر کفر به طاغوت داره و دلالت بر عرض می شود که این که مؤمنین باید کفر به طاغوت داشته باشند. و گفتیم این روایت کل رایت طرف قبل قیام الحجه با این آیات هم سازگاری نداره. خب در توضیحش عرض کردیم، گفتیم که این تعبیری که در این آیات داره یریدونن یتحاکمو الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به، این اطلاقش امروا ان یکفروا به کفر به طاغوت، این معناش نیست که آدم در دل و در قلب فقط منکر طاغوت بشه. عرض میکنم یا در عبادت طاغوت رو عبادت نکنه، خدای تبارک و تعالی رو عبادت بکنه. عرض کردیم به قرینه این که یکی از مصادیق مقابل با کفر به طاغوت این است که انسان تحاکم به طاغوت بکنه و خدای تبارک و تعالی مذمت کرده که و می‌فرماید که الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اینا خیال میکنن ایمان دارن در حالی که یریدونن یتحاکمو الی طاغوت. خب ما به اطلاقش تمسک کردیم و گفتیم این مسئله در هر زمانی، یعنی این امر نسبت به مسلمان ها و انسان هاست، در هر زمانی ما مأمور به کفر به طاغوتی. در هر زمانی، در زمان ما هم، ما هم همین امر متوجه ما هست. اطلاقش هم این است که اگر شرایط آماده شد، راه کفر به طاغوت مقابله با طاغوت شد، باید انجام بشه. حالا بعضی از آقایون می‌فرمودند که آقا هیچ کس سوالا به این اطلاق تمسک نکرده و این خودش یکی از مبعداته. من ملاحظه کردم امام رضوان الله علیه در این کتاب ولایت فقیه در صفحه 171 اونجا می‌فرماید خداوند متعال در قرآن اطاعت از طاغوت و قدرت‌های ناروای سیاسی را نهی فرموده و مردمان را به قیام بر ضد سلاطین تشویق کرده و موسی را به قیام علیه سلاطین واداشته. یعنی میخوان بفرمان خود قرآن آیاتی درش هست، این آیات مردم رو به قیام علیه سلاطین جور که ازش تعبیر به طاغوت میشه وادار کرده و مأمور کرده. خب غیر از این آیات امروا ان یکفروا به دیگه ما آیه‌ای نداریم که به نظر میرسه که نظرشون به همین آیات باشه، یا لااقل براخره یکی از آیاتی که میفرماین قرآن مردم را به قیام بر ضد سلاطین تشویق کرده که باز تشویق هم نیست. حالا این تعبیر حالا در صحبت بوده، در نوشتار بوده، امر فرموده قرآن، و این امرش هم به همین وقد امرو ان یکفرو بهه. پس ببینید ما ادعامون این شد که این روایت کل رایتن باز با این قسم از آیات قرآن هم مخالفه. و واقعا آیون حالا این معیاری که ائمه معصومین علیهم السلام به دست ما دادن، اگر این معیار نبود معلوم نبود چه بلایی بر سر روایات ما در می آوردن. البته دست در روایات کردن، آوردن تو روایات اهل سنت و روایات ما، روایات اهل سنت که الا ماشاءالله درش داخل کردن. اما این معیار که اگر دید یک روایتی با قرآن مخالف بود، او رو دیگه فضربوه علی الجدار. ما ظاهر این روایت این است که با آیات تا اینجا اینطوری گفتیم، گفتیم بعضی از اساتید ما آیه اقامه دین رو مطرح نکردن، این آیه قد امرو ان یکفرو به هم مطرح نکردن، فرمودن این روایت با آیات امر به معروف و نهی از منکر و با آیات جهاد با اینا مخالفه. عرض میکنم که اما یه آیه دیگه ای رو، آیات امر به معروف و نهی از منکر، البته آیات مبارزه با ظلم و ظالم رو هم بهش اشاره کردن، منتها این قد امرو ان یکفرو به رو نیاوردن اونجا، با آیات جهاد با اینا مخالفه. ما عرض کردیم اتفاقا با اونا خیلی مخالفتی نداره و قابلیت جمع داره، اما با این دوتا آیه، یکی لزوم اقامه دین و یکی لزوم کفر به طاغوت، این روایت ظاهرش رو اگر حفظ بکنیم با این آیات مخالفه. چرا دیگه مخالفه؟ دیگه نه دیگه، میگه اصلا نباید قیام بکنی، میگه کل رایتن ترفع یعنی ولو برای مقابله با حاکم جور در زمان خودشون. ما باشیم و ظاهر روایت، الان یک معنایی هم براش خواهیم کرد، ولی ما باشیم و ظاهر روایت، ما باشیم میگیم آقا اطلاق روایت اینه، اگر افرادی ولو به هدف خیر، به هدف کاملا اسلامی دینی، یک جایی حاکم جور بخوان باش مقابله بکنن، این روایت میگه این حرامه. خب میگه با قرآن میگه قد امرو ان یکفرو به، یعنی آیا بیایم بگیم گفتیم این قابل تخصیص هم نیست، نمیشه بگیم آقا قد امرو ان یکفرو به نسبت به زمان غیبت تخصیص میخوره. ایزه آقای حجت فرن چی ها؟ بله چی ها میگه مصداق طاغوته؟ میدونه ایزه بدی چی ها میگه طاغوته؟ میگه قیام در برابر طاغوت هم طاغوته. اینه روایت، میگه کل رایت ترفع فصاحبه طاغوت. خب این یعنی حد اطلاقش اینو میگه، میگه اگر یه عده‌ای نه به قصد طمع ریاست، نه به طمع دنیا طلبی، به قصد احیاء دین خدا هم رفتن با حاکم جائر مقابله کردن، این طاغوته. خب این روایت با این آیاتی که میگه وقد امرو ان یکفرو به مخالفه دیگه. پس من این جلسه قبلش نداشتین میگه ها همین دیگه، شما کفر به جلسه قبل ما داشتی. خیلی خوب، حالا ببینید همین، من امروز این فرمایش تحکمم نیست، نه چیزی فرمایید، عرض میکنم که ببینید این البته حالا مطلب تازه‌ایه، جایی هم خب آقایون نگفته بودن، حالا من جلسه گذشته این فرمایش امامو ندیده بودم که وان مؤید آوردم. ببینید باز من تکرار میکنم بیان استدلال رو. ببینید اگر ما باشیم و این آیه شریفه که خدای تبارک و تعالی عرض میشود میفرماید لقد، از این آیه ما شروع کردیم، آیه 36 سوره نحل، و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، بعد داره فمنهم من هدى الله و منهم من حقت علیه الزلاله فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. خب ما گفتیم اجتناب از طاغوت یکی از مصادیقش مقابله و لزوم مقابله با طاغوته، این یک. بعد آن مقدار استبعاد کردن، استیهاش کردن، گفتیم خیلی خوب در قرآن وقد امرو ان یکفرو به داره، ان یکفرو به طاغوت. ما این سؤال رو مطرح کردیم وقد امرو ان یکفرو به طاغوت با وجتنب و طاغوت دو تاست یا یکیه؟ عرض کردیم ظاهرش اینست که یک تکلیفه دیگه، خدا دو تا تکلیف در اینجا نیورده در قرآن، یکی اجتنب الطاغوت، یکی امروا ان یکفروا بالطاغوت. نه، این اجتنب توضیحش امروا ان یکفروا بالطاغوته، طبق مبنای تفسیر قرآن به قرآن مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه. این اجتنب بیانش و دقیق ترش امرو ان یکفرو به به طاغوت. خب حالا که اینطور شد، بعد میگیم خود قرآن در این آیه سوره نساء، آیه 60 سوره نساء، مذمت میکنه، میفرماد الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. افرادی خیال می، افرادی گمان میکنن به تو پیامبر و رسولان قبل ایمان آوردن، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینا میخوان برن تحاکم به طاغوت کنن. بعد میفرماد وقد امروا ان یکفروا به، یعنی رفتن به سوی طاغوت و تحاکم لطاغوت، این با کفر به طاغوت منافات داره. یعنی یک جنبه، یکی از نمونه های عملیش این است که قضاوت ها اینها رو نرن سراغ طاغوت، برن سراغ خودشون. اگر رفتن سراغ طاغوت، این کفر به طاغوت رو اطاعت نکردن، امتثال نکردن. گفتیم این قرینه می شود بر این که اون وجتنب و طاغوت در اون آیه فقط مجرد عبادت نیست. این امرو ان یکفرو به ای کفرن، به ای نهون، به ای نهون یعنی ولو بالقیام علی الطاغوت. این دیگه اطلاقش به خوبی دلالت بر این مدعا داره. و عرض کردم این بیان امام هم که از صحیح، از کتاب ولایت فقیه امام ذکر کردیم، یک شاهد خوبی است که ایشون هم معلوم میشه که همچین اطلاقی رو بهش توجه داشته. چی؟ نه چرا، من عرض کردم شما حالا میگیم اونجایی که همه شرایط آماده است. نه اجازه بدید، نه 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 این نیست، از کجا استفاده کنیم این رو؟ شرایط هست، مثل عرض کردم مثل زمان انقلاب ما، زمان انقلاب همه شرایط آماده شد. چی؟ از کجا شرط غیبت رو و شرط حضور امام رو اثبات میکنیم؟ نه حالا ببینید ما هستیم و فعلا این روایت، ببینید ما بقیه روایت هم میخونیم، چون در این بحث چند تا روایت دیگه هم هست. چرا؟ این روایت با قرآن تنافی داره. حالا بذارید من روایت رو معنا کنم باز. حالا فعلا اجازه فرمید آقای حجت، فعلا این رو به عنوان یک دهال روش تأمل بکنید. اصلا این وقد عمرو ان یک فروبه خیلی تعبیر مهمیه، یعنی اون کفر به طاغوت مطلقا. این کفر فقط این نیست که بگیم خب ایها طاغوت من دیگه تو رو عبادت نمی کنم. این یه مصداقشه، عدم عبادت طاغوت یه مصداقشه، عدم رجوع به طاغوت تهاکم یه مصداقشه. حالا من باز اینو عرض بکنم، در زمان طاغوت از امام یا مراجع معظم سوال میکردن که آقا کارمند این نظام پادشاهی شدن آیا جایز یا جایز نیست. خب بعضی از آقایون به نظرم، حالا باید تو اون استفساءات و اینها هم مراجعه بشه، اینی که انسان یک عضوی از مجموعه یک نظامی بشه، اون نظام نظام طاغوت باشه، خودش حرامه. یعنی هم اصلا این تهاکم که دیگه خب صریح قرآنه، ولی این موضوعیت که نداره. تهاکم به طاغوت حرام، عضویت در مجموعه طاغوت حرام، کمک کردن به طاغوت حرام. حالا تمام اون چی که فرض کنید که شاید لعل در همون روایتی که امام صادق علیه السلام به صفوان جمال فرمود تو همین اندازه‌ای که میل داری اینا باشن و پول این شترهای تو رو بدن، اجارت رو بدن، همین جایز نیست. خب اینا همه از همین اطلاق قد عمرو ان یک فروبه در میاد. ما اگر این اطلاق برش قائل نباشیم اینا در نمیاد ازش. فقط این نیست بگیم آقا عبادت طاغوت، خدا در قرآن فرموده عبادت طاغوت حرامه. او به عمرو ان یک فرو، یعنی به ای نحوه من الکفر. خب اگر اونجایی که انسان میتواند قیام کنه همه شرایط ظاهری وجود داره، نکرد اونجا هم کفر به طاغوت نکرده. نه دیگه، بله نه نه نه، این اصلا قابل تخصیص از آجون من هم نه کوبید وقد عمروان. ببینید حتی میخوام اینو عرض بکنم، اجازه فرمایید نه اصلا حکومت، نه حکومت، نه تخصیص. ببینید اینجا عرض میکنم که لسان آیه اینه که اصلا خدا میخواد بفرماید این نیاز به بیان دیگه نداشته. اینا وقتی عمرو قبلا، این عمرو همون اجتنب و طاغوته، اصلا خدا میگه قبلا امر شد. کجای قرآن امر شده؟ تو سوره نحل آیه 36 ان اعبدوا الله واجتنب و طاغوت. خب میخواد بفرماید با اینکه چنین امری شد دیگه انتظار نبود که اینا تهاکم به طاغوت بکنن. حالا اجازه بدید، ادعای ما این است که این لسان قابلیت تخصیص نداره. بگیم که آقا شما کفر به طاغوت بکنید الا این شکلش رو، این قیام از قابلیت تخصیص نداره. تخصیص میخوره دیگه.
قیام هم شامل میشه. امام صادق
فرمودن
که این
کل
رایت هر قیامی علیه طاغوت و هر
ایزدی من امام صادق. خب میشه تخصیص؟ تخصیص چرا دیگه؟ نه خیلی خوب، حالا حکومت هم که نتیجهش تخصیصه، فرقی نمی کنه. نه نمیشه، این محکوم هیچ آیه‌ای نمیتونه واقع بشه. این آیه نه مخصص است و نه محکوم، قابلیت این رو نداره. حالا بذارید یه خوره پیش بریم. ما بله
امر تخصیص آقا در حکم زمان موقت یک زمان
بله. بله بله خود از این یعنی ما بخواییم یه حکمی مال همون 200 ساله بوده، اما بره چند هزار سال این حکم قرآنی دیگه پیاده نشه، خود همینم قابل قبول نیست. چی؟ میتونه اما اینجا نه. مثل این است که بگیم آقا، مثل این است که بگیم مقابله با، حالا نگیم قیام، نگیم قیام، بگیم آقا مقابله با ظلم لازمه الا در زمان غیبت. نمیشه اصلا، اصلا با روح دین سازگاری نداره. حالا ببینید، ببینید این نکته عرض بکنم، گاهی اوقات ما میگیم آقا این روایاتی که میگیه، اون حدیثی که مخالف با قرآنه بذارید کنار. خب این دو نوع مخالفت میشه اینجا تصویر کرد، یکی هم مخالفت تطابقی، میگه آقا این روایت میگه نباید قیامت قیام کرد، آیه میگه باید قیام کرد، این مخالفت داره. اما یه نوع مخالفت مهمتره، مخالفت با روح قرآنه. شما ببینید این همه قضایای موسی و فرعون و ابراهیم و نمرود و عرض میکنم که این تواقیتی که در قرآن آورده و این که انبیا هر پیغمبری باید با این تواقیت مقابله میکرده، خب اینا روح قرآن مقابله با طاغوته. اصلا اگر این وقت عمرون یک فرو به هم نداشتیم، از روح قرآن میشد این رو در آورد. لو ها، بله این مهمتر از مخالفت با ظاهر قرآنه. مستمین برای این که قرینه داریم، برای این که این مطابقت ظاهریه اولا خیلی نادره. ما الان این همه روایات در خصوصیات نماز داریم، این مطابقت ظاهریه رو که نداره، مخالفت نداره با قرآن. حالا بحث تقیید و اطلاق و اینها میگیم اصلا از تعارض به حساب نمیاد، علایان این مهمتر از اونه. یعنی اگر گفتیم یک حدیثی، مثلا یه حدیثی آمد که گفت آقا اینجا ظلم بکن، اینجا این ظلم رو انجام بده، میگیم خب این با روح قرآن سازگاری نداره. نمیگیم بگیم با این آیه، با این آیه، میگیم از مجموع آیات قرآن این استفاده میشه. یا یک حدیثی در یک موردی ما رو تشویق به شرک کرد مثلا، که نداریم چنین چیزی، نداریم، ولی خب میگیم آقا با روح قرآن که مسئله توحیده سازگاری نداره. بذارید بحث رو دنبال کنیم. منافات داره؟ ابدا. اولا اون که خبر نیست، اولا که اون خبر نیست، اون یک مبنای اصولیه، اون یک مبنای اصولیه، و ثانیاً قرآن راجب موضوعات نداره. ان الظن لا یغنی من الحق، حق در احکامه، در باب موضوعات این مطرح نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، آوردیم تو اون رساله حجیت زن در موضوعات. اتفاقاً موضوع بحث به شما عرض کنم، بعضی از همین آقایونی که تو قوه قضاییه هستن، بعضی از پژوهشگرانشون به من گفتن این یکی از مبانی است که بسیاری از مشکلات قضات رو حل میکنه. شما الان در باب عدالت، یک کسی میاد پیش قاضی میخواد شهادت بده، این باید یا بیانه قائم شود یا علم به این پیدا کنه که این عادله. خب اون بیانه بخواد بیاد شهادت بده، عدالت اون بیانه از کجا؟ باز دوباره بیانه میخواد. اما نه، خب قاضی بررسی اجمالی میکنه، ظن به عدالت پیدا میکنه کافیه. تو نماز جماعت ظن به عدالت کافیه. عرض میکنم که و تو اون رساله من موارد زیادی رو آوردم، خود فقها در باب ظن به موضوع ملتزم شدن، اما خب این قاعده رو مطرح نکردن، ولی قاعده خیلی خوبیه به نظر من. اینا رو میگیم، اینا رو میگیم، اجازه بدید من دنبال کنم. چی میگی آیه اکرادی؟ خیلی خوب، حالا الان درست میفرمایید. ما الان خود روایت رو بخواییم، حالا الان امروز بخواستیم وارد معنای روایت بشیم. اگر بتونیم روایت روی معنای کنیم که با قرآن قابلیت جمع دلالی داشته باشه، دیگه سراغ اون حرفا نمیریم. بله، حالا عرض میکنم که این جواب، ببینید از حیث فن تنظیم منطقی اینطوری داریم میگیم: هاذه الروایه اذا اخذنا به اطلاقها و به ظاهرها، بگیم ظاهرش اطلاقش که میگه کل رایتن، ولو رایتی که قصد خدمت به دین داره. چون یه وقت میگیم کل رایتن که حالا معنا میکنیم بعدن به قصد طلب دنیا، خب اون یه چیز دیگه ایه. اما اگه گفتیم اطلاق داره، ازا اخذنا به اطلاقها و به ظاهرها فهیه مخالفتون للقرآن، کدوم قرآن؟ این کدوم آیات؟ این آیه عقیم الدین و آیه وقد امرو ان یک فروب تاقود. خب مطلب دوم به حسب ترتیب این است که بگیم این روایت با سنت قطعیه هم مخالفه. منتها حالا این رو من میگذارم در مرتبه متأخر. در جواب دیگر میگیم که خب حالا اصلا معنای این روایت چیه؟ ما یا میتونیم برای این روایت یک معنای ظاهر روشنی داشته باشیم، یک، یا مجمل. اگر مجمل شد دیگه از استدلال ساقطه. اما بریم سراغ این که ببینیم معنای ظاهر روایت چیه. اینجا بسیاری از بزرگان فرمودن که این کل رایت طرفه، این مربوط به اونجایی است که صاحب اون رایت دعوت به نفس بکنه، دعوت به خودش. یعنی هر کسی پرچمی رو بلند بکنه و مردم رو به سوی خودش دعوت بکنه. قرینه بر این معنا چیه؟ یعبد من دون الله. یعنی اگر کسی مردم رو گفت بیایید دور من جمع بشید، بیایید من بر شما حکومت بکنم، بیایید من آقای شما باشم، من دستور میدم، من تکالیفتون رو معین میکنم با قطع نظر از خدا و اهل بیت، این دعوت به نفس مراده. این کل رایت طرفه، یعنی طرفه برای دعوت به خودش. قرینش این است که یعبد من دون الله، و الا اگر یک کسی مردم رو به خدا دعوت میکنه، میگه مردم برای خدا قیام کنید، برای احیاء دین خدا قیام کنید، برای حفظ و بقای دین خدا قیام کنید، این اصلا یعبد موضوع درش نداره. این یعبد و من دون الله قرینه میشود برای این که مراد از این دعوت، دعوت به نفسه. بله؟ نه داره طاغوتون یعبد و من دون الله، نه دیگه یعبد و من دون الله یعنی چی دیگه؟ نه اون طاغوتیو، بله خب طاغوتیو، بعد حالا یعبد هم باشه اون شخص صاحب رایت یعبد و بازم میشه هم طاغوت، ولی معلوم و مجهول فرق نمی کنه اینجا حالا، ولی خب ظاهرش هم همون مشهور باید خونده بشه. ببینید، بله بله
بله
بله آره درست میدونم، اینم معید این مطلبه. بله احسنتون. عرض میکنم که بعضی از اساتید بزرگوار ما دام ظله در اون کتاب ولایت الامر فی عصر الغیبه صفحه 70 ایشون میفرماد فتعبیر به طاغوت و انه یعبد من دون الله یعطی معنی سنمیه، هم تعبیر به طاغوت و هم تعبیر یعبد من دون الله این دو تا قرینه است که این معنای سنمیت داره. و هازا یناسب و فرض کون خروجهی لنفسه، اون صاحب رایت برای خودش داره قیام میکنه، لا به نیت تسلیم الامر الال امام المعصوم علیه السلام لو حذر. این نمیخواد بعد از اینکه پیروز شد همه رو در اختیار امام معصوم اگر امام معصوم حاضر باشه قرار بده. این فرمایش همین است که عرض کردم، ایشون میخواد همین کلمه طاغوت اصلا. اصلا ببینید فصاحبه طاغوتون، خب این حتما جدای از نیت الهی است، یعنی کل رایت این که به نیت خدا نیست قیام میکنه، میخواد قدرتی رو بگیره، میخواد خودش رئیس بشه، حاکم بشه، مردم او رو تبعیت کنن. اصلا ببینید اینجا یعبد من دون الله چقدر معنا داره. حالا ببینید این توضیحش همینه که واقعا اون کسی که برای خدا قیام میکنه، قیام زید مثلا یا قیام مختار، اگر برای خدا بود این اصلا نمیشه گفت فهو صاحب و طاغوتون. مگر میشه چنیزی ملتزم شد؟ بگیم که آقا ائمه میخوان بگن، همین حرفی که در ذهن جناب جلالیان بود، بگیم ائمه میفرمان آقا هر قیامی در زمان غیبت طاغوته، اگرم بگیم قابلیت داره که حکومت بر آیه عقد عمر وان یک فرو به داشته باشه که نداره، آقا حکومت هم تا یه دائره‌ایه، ائمه تا یه دائره‌ای میتونن بیان بگن. آیا امام معصوم میتونه بفرماید کسی که برای خدا قیام میکند، فقط برای خدا، برای احیاء دین خدا قیام میکند، کشته میشود، این طاغوته؟ بله چه بله یا ابدا. تعبد اندازه داره، تعبدم اینطور نیست که ائمه تو بعضی از فروع میتونن بگن که آقا لا ربا بین الوالد والولد. بله اما کسی که این چنین هست قیام میکنه بگیم طاغوته؟ نمیشه. خود شیعیان هم به کشتن میانداختن، اما یعبد من دون الله در حق اونا معنا نداره، معنا نداره. این یعبد من دون الله یعنی اونجایی که خودشون بخوان محور قرار بگیرن، اونجایی که پای خدا و دین و اینا نیست، خودشون، همین که جناب آقای حائری فرمودن استاد بزرگوار ما یعطی معنی سنمیه، معنای سنمیت، خودشون بت قرار بگیرن برای مردم، این عرض میشود معنای. و اجازه فرمایید در بعضی از حالا اونا رو معنا میکنیم، اجازه بدید. حالا ما فعلا این روایت بیدید، در هر روایتی از جهت فقهی و اجتهادی بگیم خود روایت حالا چیه. بله روایت دیگری داریم که ائمه فرمودن راضی نیستیم، یا ولی نباید بفرمایید طاغوت، این تعبیر طاغوت که دیگه اشد تعبیر برای کافره، اشد تعبیر. آقا ببینید بخواهم از شما سوال بکنم، این روایاتی که داریم کسی که یک عمری نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، اموالشو همه رو صدقه بده، اما ولایت نداشته باشه، اینا داریم که لا یقبل منه، نداریم که این طاغوته. بید ولایت که این همه مهمه. حالا باز اینو من عرض میکنم، برید نداریم تو روایات، تو همین رو خواست عرض کنم، برید بررسی کنید تو روایات طاغوت نداریم تو روایات. بله، برید در کتاب ولایت الفقیه مرحوم آقای منتظری جلد یک صفحه 237 ایشونم میفرماید الدعوت الی نفس باطلتون، الدعوت الی نفس باطلتون و دعوت لنقض الباطل و اقامت الحق و ارجائه الی اهله حقتون مؤیدتون من قبل الائمه علیهم السلام. بعد میفرماید پس مراد از این کل رایه یعنی کل رایت این که لا فی طریق الامام المعصوم ولا فی مسیر الامام المعصوم ولا علا منهج الامام المعصوم و لذا عبر انها به طاغوت. یعنی اصلا بید آقای شما قرآن رو وقتی واجه یابی کنید، قرآن میگه آقا هر چی در مسیر خدا نباشه طاغوته. این درسته، هر چی در مسیر خدا نبود طاغوته، هر چی در مسیر خداست این ایمان عبادت حق. اون اذن وچه نزولشن، نزولش این است که، و واقعا این خیلی نکته مهمی حالا من یادم افتاد در آیات جهاد، این که میگن آقا این اسلام دین جنگه. تا 13 سالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بودن، این همه کفار و مشرکین مسلمانها رو شکنجه دادن، کشتن، ولی مجاز نبودن مسلمان ها در مقابل اونها قتال بکنن. هرچه به پیامبر مراجعه می کردن که یه جوری برن اینا مقاتله کنن با کفار، اینها مجاز نبودن. آیاتش هم در قرآن هست. اما حالا یا قریب به هجرت به مدینه یا اوائل هجرت این آیه نازل شد، اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر دیگه ظاهرا. حالا این اذنه اینجا نازل شده که بعد از اینکه 13 سال، خب میگن اگر اسلام دین جنگ بود از همون روز اول باید مقاتله میکرد، 13 سال مجاز به قتال و مقاتله با کفار نبودن، مسئله جهاد دیگه در مدینه نازل شد، مشروع شد. خب پس آقایون این یک معنا برای این روایت. حالا همون کتاب المرجعیت و القیاده جناب آقای حائری رو ببینید، ایشون چند تا احتمال دیگه تو این روایت دادن. انشالله جلسه آینده باز محتملات تو این روایت رو دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد والد.